بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر ما حدیث رفع را بخواهیم در باره وجوب غیری مقدمی جزء مشکوک جاری بکنیم، آیا مانعی دارد یا اینکه نه. دیروز دو مقدمه عرض کردیم. یک مقدمه این که سببیت و مسببیت بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه یک سببیت و مسببیت غیر شرعیه. نفس الوجوبین، چه وجوب ذل مقدمه و چه وجوب مقدمه، شرعی هستند، اما ملازمه بین اینها و ترتب وجوب مقدمه بر وجوب ذل مقدمه، این ملازمه و ترتب ملازمه عقلی و ترتب عقلیه. و باز مقدمه دیگری عرض کردیم که این توضیحش در باب استصحاب انشاءالله ذکر می شود، و اون این است که این معنایی که معروف شده که اصل جاری در سبب حکومت دارد بر اصل جاری در مسبب، و معنای حکومت این است که اصل جاری در مسبب در رتبه اصل جاری در سبب نیست، بلکه تقدم برای اصل جاری در سبب. و با وجود جریان اصل در سبب، دیگه مسبب اصلی درش جریان پیدا نمی کنه. این مربوط به اون سبب و مسببهای شرعیه. اما اگر یک جایی ما سبب و مسبب عقلی داشته باشیم، اینطور نیست که اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسبب باشه، و به عبارت اخرى اینطور نیست که مسئله تقدم و تأخری در کار باشه، بلکه اصل جاری در مسبب با اصل جاری در سبب در سبب و مسببهای عقلی در یک ردیف قرار میگیره و در عرض هم واقع میشود. حالا با توجه به این دو مقدمه میخواییم در ما نحن فیه نتیجه بگیریم. نتیجه این است که چون در ما نحن فیه مسئله سببیت و مسببیت عقلیه، وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه بینشون یک ترتب عقلی در کاره، خب شما که میخواهید اصالت البراءه را در وجوب غیری مقدمی جاری بکنید، در همین رتبه اصالت البراءه در وجوب ذل مقدمه جریان پیدا میکنه، برا خاطر اینکه اصل جاری در سبب با اصل جاری در مسبب یکسانه، در یک ردیف قرار گرفتن. این به اختیار شما نیست که شما بگی ما از سبب و مسبب میخواییم مسببشو برای اجراء اصل انتخاب بکنی، در اختیار شما نیست. همون ملاکی که جریان حدیث رفت راجع به مسبب داره، همون ملاک هم در باره اصل جاری در سبب وجود داره. شما میخواید وجوب غیری سوره رو جاری بکنید، این ملازم با یک اصالت البراءه است از وجوب نفسی متعلق به اکثر، و چون پای اکثر در کار میاد و مطرح میشه فوری معارض پیدا میکنه، معارضش اصل جاریه در اقل حدیث رفعی است که در رابطه با اقل جریان پیدا میکنه. به عبارت روشن‌تر، فرق بین این صورت و بین صورت اولی که ما مسئله معارضه را مطرح کردیم، فرقش اینه که در اینجا دو چیز معارضه با اصالت البراءه از وجوب اقل قرار گرفته. در عرض هم، در عرض هم یعنی به این معنا که این دوتا اصالت البراءه ها معارض با اصالت البراءه از وجوب اقل. اصالت البراءه از وجوب اقل معارض با اصالت البراءه از وجوب نفسی اکثر و از وجوب غیری سوره مشکوکت الجزئیه است، برا خاطر ملازمه ای که بین اون دوتاست، برا خاطر سببیت و مسببیتی که بین اون دوتا وجود داره. و چون سببیت و مسببیتشون عقلیه، لذا حاکم و محکومم ندارن، هر دو در یک ردیف قرار گرفتن، هر دو در عرض هم واقع شدن. مثل اینکه در باب بحث ملاقی گاهی از اوقات در بعضی از فروض اینطوری بود که ملاقی و ملاقا هر دو یک طرف واقع می شدن و طرف دیگر علم اجمالی هم یک طرف قرار می گره. اینجا مثل همون مسئله ملاقی و ملاقاست از این نظر که یک طرف عبارت از وجوب نفسی متعلق به اقل، یک طرف عبارت از وجوب نفسی متعلق به اکثر که اون ملازم با وجوب غیری سوره مشکوکت الجزئیه است، برای اینکه لازمه تعلق وجوب به اکثر این است که سوره هم به عنوان جزئیت وجوب غیری شرعی به او تعلق بگیره. اون وقت اینجا مسئله به این صورت در میاد. عرض کردم به اختیار نیست که شما بگید نه ما کاری به سبب نداریم، ما سبب رو کنار میگذاریم، ما دلمون میخواد یک اصلی فقط در مسبب جاری بکنیم و دیگه کاری به کار چیزی نداشته باشیم. مسئله این نیست، مسئله اینه چون ملازمه در کاره، شما نمیتونید از سبب چشم بپوشید، نمیتونید سبب رو کنار بگذارید، مجبورید که سبب و مسبب رو به عنوان یک طرف علم اجمالی مطرح بکنید و وجوب نفسی متعلق به عقل را هم به عنوان طرف دیگر. لذا تا بخواهید در مسبب اصل جاری بکنید، در سبب هم جاری میشه، و تا در سبب جاری شد معارض قوت پیدا میکنه، معارض زنده میشه، میگه چه ترجیحی داره که حدیث رب در وجوب اکثر جاری بشه اما در وجوب عقل از نظر وجوب نفسی جریان پیدا نکنه. بله، همینجا اگر مسئله سببیت و مسببیت شرعیه در کار بود، اگر فرض می کردیم که وجوب غیری مقدمی این ترتبش بر وجوب نفسی ذل مقدمه یک ترتب شرعی بود و بحث در باب مقدمه واجب به صورت یک بحث عقلی اگر مطرح نبود، اینجا اون وقت یک فایده ای داشت. فایدهش این بود که اون چیزی که معارضه با اصالت البرائه از وجوب اقله، خود وجوب نفسی متعلق به اکثره، اصلیست که در این رابطه جاری میشه، اصل حاکم معارض داره، اصل در سبب معارض داره و فرض این است که مسبب روی این مبنا که سببیت شرعیه باشه، مسبب دیگه از دائره خارجه تا زمانی که سبب نیرو داره. اما اگه یه جای سبب از کار افتاد، یک جای اصل جاریه در سبب نتوانست جاری بشود، حالا یا به علت معارضه نتوانست جریان پیدا بکنه یا به علل دیگر نتوانست جریان پیدا بکنه، اینجا اصل جاریه در مسبب زنده میشه، چون رتبش رتبه متأخره، رتبش رتبه محکومه، محکوم تا زمانی که دلیل حاکم به قوت خودش باقی باشه، محکوم دیگه نمیتواند اثری داشته باشه. اما اگر حاکم از کار افتاد و اصل حاکم کنار رفت، اینجا مجال برای اصل محکوم پیدا می شود. لذا اگر ما سببیت و مسببیت را یک سببیت و مسببیت شرعیه می توانستیم در اینجا درست بکنیم، نتیجه این می شود که در درجه اول اصل جاری در اکثر به علت معارضه با اصل جاری در عقل هر دو از بین می رفتن، هر دو تساقط می کردن. این دوتا که کنار می رفتن، اون وقت برای اصل جاری در وجوب غیری جزء مشکوک که عنوان مسببیت داره جا باز می شود. دیگه معارضم نداشت، از بین هم نمی رفت، دلیل حاکمی هم در مقابل او نبود. اون وقت در این صورت ما می تونستیم یک حدیث رفعی را در رابطه با وجوب غیری مقدمی جزء مشکوک پیاده بکنیم. اما خب این صرف فرضه و الا در اونجا این تقریبا تا حد بداهت رسیده در بحث مقدمه واجب، که مسئله سببیت و مسببیت، سببیت و مسببیت عقلی است، ولو اینکه وجوب در هر دو طرف، چه در ناحیه وجوب ذل مقدمه و چه در مقدمی، وجوب شرعیه اما ملازمه و سببیت عقلی خواهد بود. پس نتیجه بحث ما این شد که اگر ما مبنای عدم انحلال رو بپذیریم و بگوییم اینجا علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه و به عبارت دیگر قائل بشیم به این که براءت عقلیه جریان نداره، لازمه عدم جریان براءت عقلیه این است که براءت شرعیه هم جریان نداشته باشه. چه براءت رو در رابطه با وجوب نفسی متعلق به اکثر بگیرید و چه حدیث رفع را در رابطه با جزئیت جزء مشکوک بخواهید پیاده کنید و چه در رابطه با وجوب غیری مقدمی جزء مشکوک بخواهید پیاده بکنید، روی هیچ یک از این صور سلاسه حدیث رفع که مبنای براءت شرعی است جریان پیدا نمی کنه. حالا در این جهتی که ما عرض کردیم، این روی غیر از این مبناست، رو غیر از این مبناست، اون رو مبنای انحلاله. چرا شما گوش نمیدید؟ این بیانی که ما عرض میکردیم میخواستیم ازش نتیجه انحلال بگیریم و روی انحلال که براءت شرعیه که شمس فی رابعت النهار بود، این رو مبنای عدم انحلال، اون یکی از مقدمات اثبات انحلال اون هر. نه، بحث رو چه مبنایی میکنید؟ این جایی که شما الان میفرمایید جای حرف نیست، برای اینکه این بحث ما الان رو مبنای عدم انحلاله. مبنای انحلال رو بحث کردیم تمام شد. گوش بدید. بله دیگه، رو مبنای عدم انحلال باید درست بکنید. رو مبنای عدم انحلال نمیم نبودید اینجا، باید درست بکنیم این حرف. حالا در این جهاتی که ما عرض کردیم، چون اگر نظرتون باشه ما گفتیم که در جریان براءت عقلیه سه تا قول وجود داره روی مبنای عدم انحلال. یک قول مرحوم آقای آخوند بود که ظاهرش این بود که مطلقا جریان پیدا میکنه، که تقریب مرحوم آقای آخوند رو دیروز عرض کردیم. یک تفصیلی از مرحوم محقق عراقی هست که اون روز اشاره شد که ایشون بین علیت و اقتضا تفصیل قائل بودن، به این صورت می فرمودن در باب علم اجمالی از نظر وجوب احتیاط و وجوب موافقت قطعیه، آیا ما علم اجمالی را علت تامه وجوب موافقت قطعیه می دانیم یا علم اجمالی را مقتضی وجوب موافقت قطعیه؟ اگر علم اجمالی را ما علت تامه بدانیم، ایشون هم قبول کردن که حالا یک بیانی هم دارن و عرض میکنیم که اینجا جای جریان براءت شرعیه نخواهد بود. اما اگر علم اجمالی عنوان مقتضی پیدا کرد و نسبت به وجوب احتیاط و وجوب موافقت قطعیه یک اقتضایی تنها درش بود که لازمه این اقتضا اینه که اگر مانعی نبود احتیاط واجبه، اما اگر مانعی وجود پیدا کرد نه، این مخالفتی با علم اجمالی نداره، چون علم اجمالی بیش از اقتضا جهتی درش وجود نداره. حالا میخواستیم این معنا رو عرض بکنیم. این بیانی که ما این یکی دو روزه کردیم، دو سه روزه، راجع به عدم جریان براءت شرعیه که گفتیم سه جور تصور میشه و هیچ کدام یک از صورش قابل جریان نیست، آیا در این حرفهای دو سه روزه بین این که ما علم اجمالی را علت تامه بگیریم یا مقتضی بگیریم فرق میکنه؟ این که ما گفتیم در صورت اول معارضه در کاره، در صورت دوم نتیجتاً به معارضه منجر میشه، در صورت سوم گفتیم معارضه است لیکن یک طرف معارضه دو تا وجوب خواهد شد، آیا در این حرف ها بین صورت اقتضا و صورت علیت فرقی در کاره؟ یا اینکه نه، از نظر این حرف ها که تقریبا اساسش رو مسئله معارضه تشکیل میده، بین صورت اقتضا و علیت هیچ فرق نیست؟ یعنی چه شما علم اجمالی رو علت تامه وجوب احتیاط بگیرید، این دوتا اصلها با هم معارضند و بر اثر تعارض تساقط میکنند، و چه شما علم اجمالی رو مقتضی وجوب احتیاط بدانید، در این اینکه مقتضی وجوب احتیاطه، معذالک این دوتا اصل معارضشون محفوظه. به عبارت دیگر تعارض بین این دو اصل مبتنی بر این نیست که شما علم اجمالی رو براش علیت تامه قائل بشید. چه علیت تامه قائل بشوید و چه نشوید فرقی نمی کنه. به عبارت روشنتر که خیلی مسئله وضوح پیدا بکنه اینه که ملاک، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، ملاک تعارض اصلین اصلا روی مسئله موافقت قطعیه نیست. ملاک تعارض اصلین روی مسئله لزوم مخالفت قطعیه است. ملاک اینه که اگر شما دو تا اصل رو جاری کردید، یلزم المخالفت العملیت القطعیه، پس اونی که اساس تعارض رو تشکیل میده مسئله استلزام مخالفت قطعیه است، یعنی شما بخوای اصالت الوجوب را از اکثر، یعنی وجوب را از اکثر رفع کنی، وجوب را هم از اقل رفع کنی، نتیجه این میشه که نه اتیان به اقل لازمه و نه اتیان به اکثر. و هاذهی مخالفتون عملیتون قطعیه. این مخالفت تعارض بین اصلین میشه، در این مرحله تعارض تحقق پیدا میکنه، اما نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی چه نقشی داره؟ آیا نقشش علیت یا اقتضائه؟ او چه ارتباطی به این مسئله معارضه میتواند داشته باشه؟ پایه معارضه روی لزوم مخالفت عملیه قطعیه است. بله، اگر کسی گفت مخالفت عملیه قطعیه جایزه، خب ما حرفی نداریم، خب این معناش جواز المعصیه است. اما کسی که نمیتونه مخالفت عملیه قطعیه رو تجویز بکنه، اینجا روی این مبنا معارضه تحقق پیدا میکنه. لذا روی حرفهای ما که روی پایه معارضه بود و معارضه روی پایه لزوم مخالفت قطعیه بود، دیگه برای شما روشن میشه که هیچ فرقی نمی کند که شما علم اجمالی رو در باره موافقت قطعیه براش علیت تامه قائل باشید یا براش مقتضی و عنوان اقتضا قائل باشید. اصلا معارضه به موافقت قطعیه ارتباطی نداره، معارضه روی لزوم مخالفت عملیه است، نه روی لزوم به معنای وجوب موافقت قطعیه. لذا از این حرف ها همونطوری که ما جواب مرحوم آقای آخوند رو به این حرف ها دادیم، جواب مرحوم محقق عراقی هم تقریبا روشن شد. ایشون میخواد بین علیت و اقتضا فرق قائل بشه، روی حرفهای ما ملاحظه فرمودید که عرض میشود هیچ فرقی نمی کنه و علا کل تقدیرین تعارض در اینجا مطرحه. یعنی چه یکی بود؟ یعنی چه یکی بود؟ نه 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 باید. حالا یکی باشه به ما چه ارتباط داره؟ ما بحثمون در اون نیست. تعارض چرا تعارضه؟ من که تکرار کردم مرتب، علت این که این دوتا اصل معارضن این نیست که ضربه به موافقت قطعیه میزنن. در باب اصول در اطراف علم اجمالی دوتا مبنا هست. یه مبنا این که علت عدم جریان اصول تناقض در ادله اصوله که بحثشو کردیم، یک مبنا لزوم مخالفت عملیه است که ما این مبنا رو اختیار کردیم با حرفایی که اگر نظرتون باشه مسئله موافقت قطعیه هیچ ربطی به تعارض اصول در اطراف علم اجمالی نداره. خب همین، حالا این باشه باشه، اینم جنبه تأییدی داره، فرق نمیکنه. نظیر همین حرف رو همین چیزیست که الان از مرحوم محقق عراقی میخواییم نقل بکنیم. ایشون در این طرف قصه که ما هم با ایشون موافقیم، لکن یک راهی رو ایشون مشی کرده که ما با این راه موافقت نداریم ولو اینکه در این طرف ادعاشون ما با ایشون موافقت داریم. حالا بد نیست که یه تیکه از حرف ایشون نقل بشه. ایشون میفرماید، خوب دقت بفرمایید، چون درک مطالب ایشون خیلی مشکله. ایشون میفرماید اگر ما علم اجمالی را براش علیت تام قائل باشیم، عدم وجود، حالا میرسیم به حدیث رب، اگر یک استصحاب عدم وجوبی بخواهد جاری بشه، ایشون میفرماید این عدم جریانش نه برا خاطر معارضه است. اگر شما معارضه ای هم در کار نباشه، تعارضی هم وجود نداشته باشه، شما در یک طرف بخواید استصحاب عدم وجوب رو جاری بکنید و فرض بکنیم این استصحاب عدم وجوب معارضم نداره، مثل اینکه در ما نحن فی استصحاب عدم وجوب نفسی متعلق به اکثر رو شما جاری بکنید و فرضم بکنیم که این استصحاب معارض نداره، مسئله فرضیه، ولی چون شما علم اجمالی رو براش علیت تام قائلید نمیتونید این استصحاب رو جاری بکنید. این استصحاب فایده نداره. چرا؟ برای اینکه معنای علیت علم اجمالی برای وجوب احتیاط اینه که این تکلیف معلوم بالاجمالی که به دوش شما آمده باید احراز فراغ از این تکلیف برای شما حاصل بشه. حالا احرازش میخواد از طریق علم باشه یا ولو اینکه به قول ایشون احرازش احراز جعلی باشه، یعنی شارع یک چیزی را به عنوان فراغ معرفی بکنه، مقصود از احراز جعلی یعنی یجعل الشارع شیئا موجبا لفراغ ذمه و براءت ذمه. اما اگر یه جایی نه احراز یقینی دارید شما و نه شارع یک چیزی را به عنوان براءت ذمه و فراغ ذمه برای شما جلب بکنه، شما استصحابم بکنید چه فایده داره؟ اون وقت اینجا در همین مانحنفیشون نتیجه میگیره، میگه شما استصحاب عدم وجوب نفسی متعلق به اکثر رو جاری کنید. خب شما از این استصحاب میخواید چی نتیجه بگیرید؟ یه وقت شما اصل مثبت رو حجت میدانید و میگید استصحاب عدم وجوب نفسی اکثر اثبات میکند که مأمور به همون اقله. اگر این معنا رو اثبات کرد از طریق قول به اصل مثبت، شما اینجا خیالتون راحته، برای اینکه شارع یک براءت جعلیه برای شما درست کرده و اون اینه که از طریق استصحاب عدم وجوب اکثر به شما گفته که مأمور به همون اقله. البته ظاهرن اگر به شما گفت مأمور به اقله، شما ولو اینکه علم به تکلیف هم داشتی، ولو اینکه علم اجمالی هم علیت تام داشته، اما وقتی خود اشاره یه چیزی رو به عنوان مبرئ ذمه و رفی میکنه ولو به استصحاب که حکم ظاهریه، دیگه شما براتون جای تردید باقی نمیمانه. اما اگر استصحاب عدم وجوب اکثر نتوانست اثبات بکند که مأمور به متعیناً این اقله، کما اینکه روی قول به اینکه اصول مثبت حجت نیست نمیتونه این معنا رو اثبات بکنه، این لازمه یا عقلیشه. اگر نتونست این معنا رو اثبات بکنه، این استصحاب عدم وجوب نفسی اکثر، ایشون میفرماید ما از شما سوال میکنیم چه فایده داره، چه نتیجه برش بار میشه؟ شما عالمید به این که عقیم و صلات گریبانتون رو گرفته، علم اجمالی هم علیت تامه برای وجوب احتیاط داره، احتیاط هم به اتیان اکثر حاصل میشه، شارع هم نیمده بگه مأمور و بهرو من برا تو جل کردم که تمامش عبارت از اقله، لذا معارضی هم در کار نباشه این استصحاب نمیتونه نقش داشته باشه، تا چه برسه به اینکه معارضه در کار باشه. پس روی فرض علیت علم اجمالی، اصل نافی به تعبیر ایشون در اطراف علم اجمالی جریان نداره، ولو کان بلا معارضن، برای اینکه اثری برش بار نمیشه. بالاخره شما مجبورید این جزء دهم رو بیارید در مقابل اون علم به تکلیف و در مقابل علیت علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه و وجوب احتیاط. این حرف رو ایشون در باب استصحاب میزنه. بعد میرسه به حدیث رفع. آیا حدیث رفع میتونه در اینجا نقشی داشته باشه؟ ایشون میگه بله، بعضی ها خیال کردن که حدیث رفع در همین جایی که علم اجمالی علیت داره، حدیث رفع نقش تعیین کننده داره. به چه بیان؟ به این بیان. گفتن حدیث رفع، شما قبول دارید که ناظره به ادله اولیه و ادله واقعی است، لازمه نظارت حدیث رفع به دلیل اجزاء مأمور به، یعنی به اون ادله ای که اجزاء واقعیه مأمور به رو تعیین میکنه، لازمه نظارت و حکومت حدیث رفع نسبت به ادله واقعیه اجزا این است که حدیث رفع جنبه تقییدی در مقابل اطلاق اونها پیدا میکنه. به عبارت روشن‌تر، اون دلیلی که مثلا میگوید سور جزئه که به ما نرسیده فرزن، اون دلیل میگوید فرقی نمیکنه در جزئیت سوره، بین اینکه شما عالم به جزئیت سوره بشوید و بین اینکه جاهل به جزئیت سوره باشید، یک اطلاقی این چنین در دلیل جزئیت سوره به حسب واقع وجود داره. حدیث رفع میاد این حرف رو میزنه، میگه رفع ما لا یعلمون، اون چیزی که مجهوله و از دائره علم بیرونه، اون رو نبی اکرم می‌فرماید خداوند رفع کرده از امت من. اون وقت لازمش این است که این دلیل در مقام نظارت به اون دلیل حالت تقییدی نسبت به اون دلیل پیدا میکنه و نتیجه تقیید این میشه که اگر سوره به حسب واقع هم جزئیت داشته باشه، این جزئیتش اختصاص به حال علم پیدا میکنه، اما اگر کسی جاهل شد به این جزئیت، این رفع ما لا یعلمون وجوب این جز و جزئیت این جز رو که انه بر می داره. و اگر یه همچی تقیید و اطلاقی پیش آمد، اون وقت نتیجه حدیث رفع این میشه. خوب دقت بفرمایید، نتیجه این میشه اگر جزئیت سوره بر حسب واقع اختصاص به عالم داشته باشه، نتیجه این می شود که این مکلفی که الان جاهل به جزئیت سوره است، این تمام المأمور و بهش همون نقطه است، تمام و تکلیفش همین نقطه است. این نتیجه نظارت و نتیجه اطلاق و تقییده، مثل اممون که در اون اصل نافی و استصحاب عدم وجوب ما از راه اصل مثبت وارد بشویم. اون وقت ایشون میگه بعضیا در باب حدیث رفع خواستن این راه رو طی بکنن و از این راه نتیجه بگیرن که اون نه جزء دیگر تمام المأمور به و احراز فراغ جعلی در رابطه با اون نه جز مطرحه، لذا اگر علم اجمالی علیت تامم پیدا بکنه هیچ مسئلهی به وجود نمی آوره. لکن خود ایشون از این حرف جوابی دادن که اون جواب ایشون مورد عرض می شود که قبول ما نیست. حالا جواب ایشون رو دقت بفرمایید تا اشکال اون جواب.